چارتای مرغا خیلی خوبن. از کجا میگین شما اینا رو؟ قشنگ مخصوخ شدن و خیلی باحال.
بابا وحشی خجالت بکشه، نمیگی پشت میکروفون داریم مرغ میخوریم مردم دلشون میخواد؟ آچه
یعنی خب برم بخرم مرغ دیگه، کاویار که نمیخورم.
آقا جون این مرغ الان کالای لوکس تو ایرانی سردار احمدی مقدم هستش، این گفته که تلویزیون هم نباید صحنه مرغ خوردن نشون بده، نخور رونو در بیاره.
یعنی جون یعنی اگه توی فیلمی کسی داشت مرغ میخورد چیکارش میکنه؟
چه میدونم، حتما یا مرغ رو شطرنجیش میکنن، شاید هم چه میدونم تصاویر جام جهانی دور قبر رو نشون بدن.
بابا اومدیم یکم غذا بخوریم، برو بریم تیتراژو کوفتمو کردی، برو نذار غذا رو بخوریم.
ز خورشید آشناس آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا نذاش ما غذامونو بخوریم. چی میخواستم بگم؟ آها، اینجا رادیو پس فرداست، شماره 390 رادیو پس فرداست. امروز چیز یک شنبه است، 25 تیر ماه 91، اونا که تکرار برنامه میشنون دوشنبه 26 تیر ماه میشنون. موضوعمون اما موضوع این هفتهمون راجع به همه رابطه های ما آدم هاست و موضوع امروز رادیو پس فردا رابطه در محیط کار. از رئیس بازی ملولم و همکارم آرزوست. بیانیه شماره 390.
بدانید و آگاه باشید اینکه آدم به جای زدن زیرا به همکارانش و پرداختن به اموری مثل خالی کردن زیر پای آنها به آنها احترام بگذارد، به هیچ وجه نشانه شوت و ببو بودن نیست. و آنها که اینجور انگها را به دیگران میزنند بدانند که ببو کسی است که فکر میکند در همیشه بر روی یک پاشنه میچرخد. بله، امضا با مغز به زمین خوردگانه، نه چندان شوخه، زیراب نزنه، لایه در مانده رادیو پس فردا. دمتون گرم و ایول میگیم به همه اونا که تو محیط کارشون با همکاراشون دوستن، باید اگر دوست نیستن به هم احترام میذارن. واقعا این هنریه که آدم با کسی مثلا دوست نباشه ولی بتونه به خاطر اینکه روز چند ساعت تو محیط کار باش هست بهش یه جور خاصی احترام بذاره. البته ما اینجا خودمون با آرتا و سامیر یه دوستی هم گذروندیم و یه زواز دیدیم سرندیپیتی، اصلا میخوایم مثلث عشقی تشکیل بدیم. به خدا انقدر خوبه. خانوم ها، طرح گذاشتن که ماهواره‌هاتون رو ببرین مساجد تحویل بدین، اونجا ازتون تقدیر هم میکنن. خیلی نابغه‌ای میگیم به اونا که این طرح رو گذاشتن و بهشون پیشنهاد میدیم حداقل جایزه تحویل ماهواره رو اینجوری که آرتا گفت مثل که باید یک کیلو مرغ بذارین. ببینین آقا اون موقع باید به چه سرعتی ماهواره ریشه‌کن میشه تو ایران. امتحان کنین اگه جواب نداد. حالا ببین نرسیده وقتش، ولی همچنین من جلو جلو گفتم. و یه مرکز آمار واسه خودت تأسیس کن میگیم به فرماندهی نیروی انتظامی. به خاطر چی؟ به خاطر این حرفاش که یعنی اصلا ترکونده ما رو.
ادعا میکنم هر که خلافشو داره بیار اثبات کنه. همه اینایی که دنبال دوست دختر تو خیابو میگردن میخوام بگیرن، اونا رو نمیگیرن. حالا همه نگیم اغلبش، اونا رو نمیگیرن. سنین ازدواج دختران محجبه سنین پایینتریه، خیلی زودتر ازدواج میکنن. ازدواج موفقشون خیلی ازدواج بالاتریه. اونایی که بعد اجابن یا سنینشون با تأخیر یا عدم ازدواج یا عدم توفیق در ازدواج.
یعنی پیدا کردن منبع این آمارایی که این برادر احمدی مقدمی چند وقت یه بار یه جایش در میره تحویل ملت میده جایزه داره، چون این آمار میدونی هر جایی نیستن که. آخه مرد حسابی من یه آمار میدم هر کی میتونه بیاد خلافشو ثابت کنه چیه؟ این تو فرمانده ای واقعا؟ پس دیگه ما از بقیه نیروها چه توقعی داریم؟ پس من میگم شما خیلی شوتی هر کی میخواد بیاد خلافشو ثابت کنه. هر کی و به مقام معظم رهبریشون، رئیس جمهورشون و بقیه مسئولین کشورشون خیلی متاسفیم. براشون میگیم، یعنی براتون میگیم، به همه اینا، به خاطر خاک بر سر کردن واحد پول ملی ایران. با تو همین چند وقت پیش تو عراق تو 1000 تومن میدادی بهت 1500 دینار میدادن، الان 1000 تومن بدی 500 دینار میدن. توجه کردی؟ عراق همین کشوره بود داغونه جنگ داشت، صدام داشت، خیلی خطرناک بدبخت شده بودن. واقعا هم برای همه شما کمه، واقعا که واقعا.
من خواستم به جناب رئیس جمهور آقای احمدی نژاد بابت این همه رفاهی که برای ایران درست کردن بگم
باشه باشه، خیلی خوب باشه. چقدر یعصاب بودین شما ماشاءالله. خیلی متشکرم از تماستون. سینا حجازی، شاه دیوونه ها.
مثل دم دمای بهار،
خنکی
مثل نم نم بارون،
خنکی
مثل بسنی خوردن
وسط
زهر داغ تابستون،
تازگی
مثل میوه نوبر،
مثل
انگور مست شهریور،
تازگی
مثل اولین بوسه،
عشق من
عشق اول آخر.
شاه دیوونه های زنجیری، شاه را سب به سب سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خواستگارتن.
تشنه یه پک شراب،
تشنه ام،
تشنه یه جرع سراب،
تشنه ام،
مثل رخت روی تناب،
تشنه یه تشنه
خراب خراب.
شاه دیوونه های زنجیری، شاه را سب به سب سوار رتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خواستگارتن.
میدونی چی شد 30 سال پیش؟
چی شد؟
برگشت وطن به 1400 سال پیش. شانس من و تو بود یه خورده کم و بیش. فردا رو اگر ندیدی پس فردا رو بگی پیش.
بحبه.
از این که سر سرنوشت ما آویزون شد به یه خورده پشم و ریش.
ای بابا با.
شما از آلمان زنگ میزنم.
فدات بشم ماشاءالله، همه شاعران، همه شاعرا. آن راستی پشمان زنگ زده بودی، کیفیت صدات خیلی بد بود، شعرت خیلی خوب بود ولی کیفیتش خیلی بد بود. یه بار دیگه بخونم اونو. ای بابا ای بابا، دمت گرم. ارفان کیوان، محمد زندگی، آرامش، ایمان، حسین، رامین، فرنوش، سورن، حسین، امیر، فریناز، شادی، آروین، لاله. این چی چیه؟ نگار، مژگان، نگین، اینا. برو بریم، وقت نداریم برای بچه فیسبوک بودن. کریم از تهران، رامین از مشهد، شاهرخ از خوزستان، محمد رضا از یزد ایمیل دادن. برو بریم، وقت نداریم. شهرزاد از کرج، رضا از رفسنجان، تریدون از اصفهان اس ام اس دادن. ما رو بریم، وقت نداریم.
فردا @radiofarda.com ایمیلمونه، اس ام اس مون 2042-6387-4151، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio_pasfarda، تلفن‌های پیامگیرمون 2042-22-11-24-133 و 163 و 24 تلفنی که اونایی که از ایران تماس میگیرن میتونن باش تماس بگیرن 2042-22-26 خودم قاطی کردم 2042-22-26-25-1008-1009 بله تا شما باشین دیگه نگین که انقدر هی تلفن ایمیل اسمزو نگو، اینجوری میگم حالا تونست یاد داشت کن حالا بذاری بار دیگه بگم بابا دلم سوخ واسه شد 2042-22-11-24-133-163 اونایی که ندارن یاد داشت کردیم بعد 2042-22-26-25-1008-1009 این تلفن هاست، اسمسون هم خیلی رومانتیک براتون میگم 2042-23-87-41-50 نمیتونم این خیلی این بخش خیلی سخته این بخش از برنامه چیزه خانم ها آقای این دختر خانم ها آقا پسر ها خیلی واقعا من شرمندم آخه گاهی یه فایلای صدایی هست یه فایلای تصویر صدا اینجا میخوایم ما پخش کنیم خودمون اینجا رومون نمیشه پخشش کنیم رومون نمیشه خودمون تنهایی بچیم نگاه کنیم ولی خب از یه طرف هم دلمون نمیاد شما رو از شنیدن این دستورالعمل‌های عجیب و غریب بی بهره بذاریم آخه چه میدونم شاید به دردتون خورد یه وقتی که معلوم نیست که واقعیتش اینه که به درد سامی خورده چون دیروز پیروز گوش داده امروز اومد گفت به دردش خورد حالا میگم چی حالا من میگم این فایل رو از فرمایشات حاج آقا دهنوی رابطه جنسی شناس معروف نظام سامی پخش بکنه من خودم سریع میرم بیرون چون دیگه نمیتونم دوباره یه جا باشیم دوباره همه با هم بخوام گوش کنیم خودتون تنهایی گوش کنیم من برمیگردم چون خجالت میکشم اینجوری حرف میزنم اینجا باشم قول بدم شما گوش کنیم من الان میام خب شما گوش کنید سامی پخش کن
گاهی ما یه روایاتی میگیم البته نگفتیم تا حالا من تو تلویزیون خیلی مبهم گفتم این روایتی که برای شما میخوام بگم ولی رک میخوام بگم امشب جلسه ما اجرای تخصصی تره رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایت حتی روی شتر به او جواب بده. بنده در تلویزیون عرض کردم که ما روایت داریم فرمودن در هر موقعیت زمانی و مکانی میگفتیم رو شتر که شیشه تلویزیون میشکوندن رو شتر. خب بله البته الان شتر تو خیابونای مشهد خب نه آلازانتیا ماکسیما نداری پراید که داری فولکس واقعیته میدونی چرا خانم ها همون داستانه آخه بابا این چه شطور خب بابا میریم بعد توی مثلا خونمون آخه میریم به موقعیت مناسب خب داستان همینه دیگه داستانه که این آقا الان احساس نیاز داره این نیازه باید برآورده بشه
فرشید بابا تموم شد بیا تو بیا بیا دیگه تموم شد
تموم شد خب الان باید باشه بله سلام علیکم حال شما خوب هستین رادیو پس فردا رو میشنم بله دیگه من نمیدونم دیگه حالا چی کدوم بخشاشو شما شنیدین دقت کردین دیگه ببخشید عزیزان ما به گردنمون بود اینا رو پخش کنیم دیگه حرفا رو خود آقای دهنوی زدن شما حتما بهره بردین دیگه فقط یه نکته بگم که از این به بعد ایشون که اومد تلویزیون شما کاری که میکنین بچه‌ها رو دور کنین از دوربر خودتون و تلویزیون اینا چون همونجوری که ایشون هم گفتن خیلی اهل عمل هستن انگار هیچ بعید نیست با این سرعتی که دارن پیش میرن وارد بحث آموزش‌های عملی و اینا هم بشن چه کاری خب بچه‌ها رو دور کنین خودتون بشینین دور هم همینطوری حالی ببرین با هم حالا هر جایی که بود دیگه حالا رو شتر نمیدونم تو زانتیا تو ماکسیما اصلا تو پراید آره با راحت باشین ما با عزیزانی که با جنس مخالف هم هستن توصیه میکنیم وقتی دارن تو خیابون دور دور میکنن این صدای ایشون رو روی یو اس بی روی سی دی روی چه میدونم دی وی دی یه جایی داشته باشین وقتی بهتون گیری چیزی دادن این آقایون مأمور به مأمور بگین داشتیم توصیه های حاج آقا دهنوی رو انجام میدادیم تازه میتونی شاکی هم باشی شما از خانومه بگی من این چیزهایی دلم میخواست ایشون زیر بار نرف آقا دهنوی گفته بود و اگه جواب نداده ای ولتون نکرده هرچی خواستیم به ما بگی والا
پس فردا
خدا من نمیدونم خدا وکیلی ما تو این تهران که هوا تلر از دست داریم اینجوری لحله میزنیم این زبون بسا تو اهواز و آبادان مابادان چی کار میکنه؟ یعنی اونجا الان دیگه جلو آفتاب میشه قشنگ آشپزی کرد قشنگو. آره دیگه بذار بیدیم این رفیق ورزشکارمون کجا میره؟ سلام علیک داداش، کجا به سلامتی؟ جونم؟ ها؟ دزاچیب؟ دزاچیب میشه 12 تومن داداش. بیا بالا درم یواش ببند، بیا یواش یواش یواش. خوبی آقا؟ میگم چیزه حال میده، آدم کار و زندگی نداشته باشه تی وزوزش هم توپ باشه همینطوری بیاد تو خیابون مرزش کنه واسه خودش. نه حال نمیده. خب آقا اینطوری که شما داری میترقی به نظر همین میاد دیگه، با لباس ورزش. جونم هرکی مشکلات خاص خودشو داره، خب اون که البته، ولی آخه داشم مچل داریم تا مچل. به قول مادر ما همیشه میگفت که یکی میمرد ز درد بی‌نوایی، یکی میگفت خانم زردک میخوایی. الان مشکل شما مثل اینه که ضربی مربی خونت رفته بالا، بعد خانومت چی زورت کرده که برای بری مثلا ورزش کنی شبا. شما همینجوری اومدی داری میپیتونی دیگه. مثال میزنم و نه اینکه خدا نکرده بگم شما آدم بپیتونی هستی. نه زونه چی؟ زونه داداش راست میگی، زدم تو خال. ایول با آقا دشتی ایول. یعنی اومدی ورزش کنی بعد دیگه خسته شدی داری دیگه همون راه داری برمیگردی با تاکسی میری دیگه. ایول ایول. آره دیگه داشتم میگفتم مشکل، یعنی میدونی مشکل خیلی از مردم تی اینه که لنگ نون شبشونن داداشم. یعنی تی خیلی خودشونو بکشن بتونن شب که میخوابن تی با شکم سیر بخوابن. این خندق بلا هم مگه پر میشه لامت سر؟ اصلا مگه میذارن پر بشه؟ بیا ببین اینو بزن داشبورد اینو، بیا اینو ببین. رفتم خلافی ماشین رو گرفتم 250,000 تومن زده خلافی. بعد خلافم چیه؟ عبورت چراغ قرمز 100,000 تومن زریمه. کجا؟ تو سلماس. آخه یکی نیست بگه نه مسلمونا، من راننده تاکسی اصلا نمیدونم سلماس کجا هست، اصلا با چه سهی نوشته میشه اصلا. اصلا کی رفتم اونجا که از چراغ قرمزش رد شده باشم آخه چی؟ آخه من چقدر باید توی خیابونا سگدا بزنم 250,000 تومن در بیارم ببرم بریزم تو حلق اینا؟ بعد شما میگی تی همه مشکل دارن. خب فرق داره داداشم، فرق داره تی، فرق مشکل داریم دومش. جونه همینجا همینجا دار همین بقلا پیاد آمی ترسی خانومت ببینه. ایول ایول بفرما، دست شما درد نکنه، قابل نداشت مشکلی. ای بابا ملت خوشن به خدا، برم ببینم چه خاکی باید تو سر خودم و این جریمه ها بکنم. برم برم.
و اما فریبرز غریب، سلام شب بخیر.
سلام شبتون بخیر. عرضم به حضورت که فرشید جان خبرهای ورزشی این چند روزه بر اساس نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی ایران داره رقم میخوره که آخرین خبرها اینه که در اردوی پرسپولیس امیر عابدزاده 19 ساله پسر احمد رضا دروازه‌بان معروف امروز قراردادی 3 ساله با پرسپولیس امضا کرده. یه خبر دیگه از پرسپولیس، بله بعد از اون که دیروز خبرش اعلام کردیم که اینها گفتن ما بازی نمی کنیم، آقای رویانیان گفته، امروز آقای کفاشیان اعلامیه صادر کرده. گفته 2 ساعت بعد از افطار بازی هست، در شبای قدر بازی ها انجام نمیشه و تیمام تمرین حق ندارن در روزا قبل از افطار تمرین بکنن. ولی باز هم ساعتی پیش باشگاه پرسپولیس بیانیه صادر کرده که تا مراجع اعزام تایید نکنن ما بازی نمی کنیم. امروز آقای یاوه،
یعنی فقط مال پرسپولیس نیست، مال کل تیم هاست این قضیه؟
نه خیر، پرسپولیس ها فقط گفتن بازی نمی کنیم، خیلی از تیمای دیگه از جمله استقلال. و امروز آقای یاوری هم 1-2 ساعت پیش سرمربی تیم فجر شیراز گفته که آقای رویانیان با این کار میخواد وقت بخره چون تیمشو دیر بسته، میخواد برسه که مربی رو با بازیکنایی که گرفته به هر حال مشق کنه و تیم درست بشه. بله آخرین خبرم راجع به استقلالیا این که هوادارا امروز منتظر جواد نکونام بودن. خبرگزاری گزارش دادن که جواد دیشب بامداد امروز از اسپانیا به تهران اومده. آقای فتح‌الله زاده گفته کارا داره درست میشه حتی فرهاد مجیدی رو هم صحبتی که بیارن و آشتیش بدن با قله نوعی، ولی خبرها روی کاکل جواد نکونام داره استقلال میچرخه و امیدوارم، من فکر میکنم که خبرش در بیاد که امروز و فردا قراردادش با استقلال یا نهایی بشه.
ممنون و متشکر از فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا خدافظ.
رابطه، همه رابطه های ما آدم ها و از جمله رابطه کاری، رابطه در محیط کار که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم. همجوری از دور که آدم نگاه میکنه، محیط کار برای برقرار کردن ارتباط و رفاقت، برای برقرار کردن با آدم های دیگه که خب اینجا اسمشون میشه همکار، خیلی میتونه جذاب و جالب و راحت باشه. ولی خب وقتی که وارد اینجور رابطه ها میشین، میبینین که خب پیچیدگی ها و چه بسا دردسرهای خاص خودش هم داره، به خصوص وقتی که متوجه بشین که تو محیط کار گاهی وقتا شما با همکارتون منافع مشترک دارین و این منافع مشترک باعث میشن که رابطه شما با ایشون قراشمیش بشه. مثلا تصور کنین یه موقعیتی هست، مثلا شما و همکارتون که حالا دوستم بودین، از خیلی از نظرام شبیه هم هستین، مثلا شما و همکارتون قراره چی بشه؟ قراره مدیر عامل شرکتتون از بین شما دوتا که گفتم از خیلی از نظرها شبیه همین موقعیتی و اینا، از شما دوتا یکی انتخاب کنه به عنوان معاون خودش. به این طور خدا نگه اینا، ای بابا چه فرقی میکنه چه من بشم چه اون، ما دوتا از حرفا نداریم با هم. و اینجور نیست دیگه. بعدم که رئیس جان یکی تو انتخاب کرد، درسته که اون رفیق انتخاب نشده لبخند میزنه و میگه حالا که تو انتخاب شدی انگار من شدم، ملالی نیست. اما خب دیگه مسلمن در درونه اون یک خبرایی هست که همچی لجیش و حسابی ها دست شما در آورده. حالا ما نه سر پیازیم نه تش بخوایم بیایم رفاقت های شما همکاران عزیز رو به هم بریزیم، هی بخوام از ماست رابطه شما مو بکشیم بیرون و اینا، نه. ولی خب دیگه آقا زیاد دیدیم از این حالت ها که مثل یه همچین وضعیتی که گفتیم اتفاق افتاده و دوستی های خیلی خیلی قدیمی همینطوری ترکیدن و رفتن دنبال کارشون. بله.
محیط کار خداوکیلی بدترین حالتی که امکان داره پیش بیاد اینه که دوتا از همکارا با هم رابطه عاشقانه پیدا کنن، یعنی حال به همزن میشه ها. از یه طرف هی میخوان واسه هم عدا و عطفار بیان و قربون صدقه های مثلا نامحسوس برن که ببخشید آدم همش باید بوق بزنه و سرتفون بده و بری خودش نیاره، از اون طرف هم خدا نکنه که با هم بد بشن و دعواشون بشه دیگه، واویلاست. هر دو که افسرده میشن مثلا این آینه دق میشینن جلوی آدم بماند، تا زگاهی باید نقش یاهو مسنجر هم براشون ایفا کنی، پیغام پس قاماشون رو براشون ببری بیاری. اینه که راستش من بعد از یکی دو تا تجربه اینجوری دیگه اگه احساس کنم دو تا از همکارای دوروبرم دارن میرن تو این فضاها، چنان زیرابی ازشون میزنم که برن لای باقالیا. حالا که خودمونیم اعتراف میکنم یکی دوبارم مجبور شدم بینشون رو کامل به هم بزنم تا خودم رنگ آسایش رو ببینم. والا خیلی حساب دارم که از صبح تا شب بشینم فیلم هندی لایف تماشا کنم تو محل کارم.
یه مدت مدیده ها چشام تو رو ندیده ها، پرید رنگ عشق تو رنگ منم پریده ها، کمک کنید ستاره ها منو یادش بیاره ها، همون کسی که مثل بون دنیا دیگه نداره ها. تا حالا عاشق
سلام میکنیم به شما علاقمندان همیشگی 21 و 30 و ازتون دعوت میکنیم که دقایق پیش رو با ما همراه باشید. خبر اول این که سردار فیروزآبادی رئیس معظم کل ستاد نیروهای مسلح گفت که آمریکا به ما التماس میکند که ما علائممان برای زمان عملیات نظامی را به آنها بگوییم. کارشناسان 21 و 30 ضمن اظهار عجز از درک کامل معنی و مفهوم فرمایشات ایشان اعلام کردند که بهترین علامتی که میتواند از سوی نظام برای آمریکا ارسال شود نشان دادن انگشت شست دانهاست، چون آنها فکر میکنند ما داریم بهشان علامت موفقیت نشان میدهیم، در حالی که واقعا این گونه نیست. و ما در خبر دیگری، وزیر ارشاد اعلام کرد که حجاب و عفاف یکی از معیارهای انتخاب فیلم‌های برتر جشنواره فیلم فجر می‌شود. در همین رابطه تیم کارشناسی 21 و 30 اعلام کرد که بهتر است از این به بعد جایزه‌هایی مثل سیمرغ بلورین بهترین چادر نقش اول و دوم، سیمرغ بلورین بهترین مقنعه نقش اول و دوم و همچنین دیپلم افتخار پوشیده ترین بانوی جشنواره هم به این جشنواره اضافه شده و بقیه توسط گشت ارشاد دستگیر گردند.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، امروز برای اولین بار در یک نشست خبری خبرنگار دیگری جز خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مورد عنایت قرار گرفت. بنابر همین گزارش، در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان وقتی بحث به ماجرای اختیارات رئیس جمهور رسید، ایشان به نحو مبسوطی اینجوری از خجالت خبرنگار روزنامه ایران در آمد.
سوال دیگه اجازه نمیدم مطرح کنم، چون 3 بار بهتون تذکر دادم شما وارد
شید. وی پس از این صحبت‌ها و اخراج آن خبرنگار از جلسه با یک حالت معنوی خاصی خاطر نشان کرد:
من عذرخواهی میکنم از دوستانم در رسانه‌های مختلف، من لحنم هیچ وقت اینقدر تند نبود است.
پس از اینکه خبرنگار بسیجی و جان برکف روزنامه ایران با شجاعت خاصی جلسه را ترک کرد، آقای سخنگو گفت:
برید مباحث حقوقی را ارزیابی بکنید. معاونین محترم رئیس جمهور اومدن، ما توضیحات را برشون دادیم. خود معاونت جدید که نظراتشون منتشر شده است اعلام کردن که ما در چارچوب نظرات شورای نگهبان عمل میکنیم. چه شده است که برخی افراد با این قوغاسالاری در برخی از رسانه ها این گونه سخن میگن؟
پس از پایان این جلسه بود که خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر هم که قصد خاراندن دماغ خود را داشت به علت توهین به ساحت شورای نگهبان و زیر سوال بردن مسائل نظام از طریق مالیدن دماغ خود از جلسه اخراج شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر توی جیگرکی بیرون شورای نگهبان در حال دلداری دادن به خبرنگار روزنامه ایران.
خب حالا مستقیما میریم به استودیوی هواپسشناسیمون تا ببینیم همکار هواپسشناسمون چی داره که برامون بگه.
کنم و اصغر عزیزم و همه اونا که اگه هوای زندگی خودشون هم پس باشه ولی هوای نیلوفر زندگیشون رو دارن. خب میریم ببینیم که نقشای توپولگرافیمون امروز بهمون چی میگن. اینجا در این نقطه، یعنی دقیقا در محله قوه قضایی توده های هواپسیوس رو میتونیم ببینیم، چون یکی از مقامات این قوه گفته که نزاهای عمدی از 2 سال پیش افزایش پیدا کردن توی کشور. بر فرض آسمان آژانس‌های مسافرتی هم میتونیم توده‌های هوای گیر و واگیریزیوس رو ببینیم، چون یکی از رؤسای سازمان گردشگری گفته که 7 تا از این آژانس‌ها به علت برگزاری تورهای غیر اخلاقی تعطیل شدن. یه مقدارم ابرهای دلخوش کنیده رو میشه بر فراز آسمان خانه مطبوعات دید، چون مدیر عامل خانه مطبوعات گیلان گفته که خبرنگاران عزیز میتونن با ارائه کارت خبرنگاری 5 کیلو مرغ با قیمت 4700 تومان دریافت کنن. چیزه؟ خب نیلوفری باشید، منم برم تا مرغ تموم نشده. اصغر اصغر آن چیه؟ تموم شد؟ خب خداحافظ تا فرد باشم. جای من نگه دار. ممنون که با ما بودین. واسه من جا نگه نداری خودت میدونی. باید سه من اومدم.
وسیله به اطلاع می رساند که از این پس به هموطنانی که به طور داوطلبانه دیشب ماهواره خود را به بسیج محله تحویل دهند یک عدد آنتن فرد اعلی تولید چین جهت دریافت بسیار شفاف تصاویر شبکه های متنوع تلویزیون ایران اهدا و نام فرد تحویل دهنده در لیست همیاران و همراهان بسیج درج خواهد شد. دفتر سازماندهی مهربانی های تمام نشدنی نیروی مقاومت بسیج. اگر از موقعیت فعلی مسکن طرح مهر خود رضایت ندارید، اگر بعد از سکونت در خانه های مهر از اینکه مدرسه های فرزندانتان کیلومترها تا خانه فاصله دارند ناراحتید، اگر نگران حمله گرگ و شغال هستید، اگر دلتان برای فامیلتان تنگ می شود، خانه مهر خود را به ما بسپارید تا به بهترین قیمت برایتان بفروشیم. فروش خانه های مهر به ما برای شما هموطن عزیز ممنوع نیست. مهرتان را به ما بسپارید. شرکت مهر فروشان خوش خدمت وابسته به وزارت مسکن.
سلام علیکم. یکی از مسائلی که خیلی در کتاب سفارش شده و مؤمن حتما باید اون رو رعایت بکنه اینه که در محیط کار نباید مثل بوز سرش رو بندازه پایین و به همکار خودش بی‌تفاوت باشه. ما خودمون خیلی در این زمینه فعال هستیم و در محیط های کاری که برای برگزاری منبر میریم به عزیزان کارمند سفارش میکنیم که خیلی باید توی کار هم باشن و آمار همکاران همدیگر رو داشته باشن تا در مواقع لزوم از اون استفاده بکنن و اجازه ورود شیطان رجیم رو به محل کار ندن. ما خودمون یک مدتی در اداره امور روحانیت و غیر مسئولیت داشتیم و اونجا خیلی هم کوشا بودیم. وقتی ما با حکم مقام معظم رهبری مشرف شدیم اونجا دیدیم که خیلی از کارمندان دارن خیلی بی خدا بی جهت حقوق میگیرن، کار زیادی هم نمیکنن، تازه از صبح تا شب هم دارن برای هم قصه ام کلثوم تعریف میکنن. اینه که دست دور دادیم که در طی ساعات اداری هیچ کارمندی حق نداره با همکارش حرف بزنه. اگر موردی هم بود باید مشرف بشن خدمت ما، عرض کنن چه میخوان بگن. اگر ما صلاح دونستیم اجازه میدیم که این حرفا رو به همکار خودشان بگن. خلاصه یک چند وقت گذشت و یک سکوت دلنشینی بر محیط کار حاکم بود که یک روز دیدیم یکی از کارمندان که یک سبیل خیلی خیلی مفصلی هم داشت اومد داخل دفتر ما و پشتش هم یک چیزی قایم کرده. ایشان اومد داخل در حالی که چشمهاش خیلی حالت ترسناک هم داشت، از نوک سبیلهاش هم خون میچکید. عرض کرد که این چه وضعی راه انداخته؟ ما اینجا تو این اداره، اینجا مگه زندانه یا محل کاره؟ کارمندان شما حق ندارن با هم حرف بزنن. ما فرمودیم که اولا شما با رئیس خودت درست صحبت مکن، که یک هو دیدیم ایشان یک عدد چماق به اندازه خود ما از پشتش آورد جلو، برد روی هوا تا بر فرق مبارک ما وارد بکنه. ما که دیدیم هوا پسه، الانه که به مقام رفیع شهادت پیش از موعد نائل بشیم، یک جاخالی خیلی ماهرانه دادیم. ایشان هم چماق ننگینش رو روی کامپیوتر جلوی ما اونجا فرود آورد، کامپیوتر به 700 قسمت مساوی تقسیم شد. خلاصه در اثر این سراسدا عددان حراست اومدن ما رو از زیر دست و پای آن غول بیش خودم در آوردن. و ما بعد از اون دیگه با اون اداره مشرف نشدیم، چون مقام معظم رهبر تشخیص دادن که اگر همینجوری پیش بره نظام ما را از دست خواهد داد و ما شهید زودرس خواهیم شد. همکاری هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر اندل مومنین که برای خودش شهید زنده ایه.
روح منی حاجی جون با چکنی حاجی جون. اینم از حاج آقا اندل مومنین اسمس دادن. فرشید منافی یادش بخیر، شبکه جوان روی خط جوانی پیکان گوزهی، دم شما گرم که اسمس دادی ولی اسم نداره. سایه از مشهد اسمس داده، فرشید جان استاد روابط خانوادگی شرمینه چون با این همه تیکه های ننجون یک بار هم با اون قهر نکرده. ایمیل داده مسعود، گفته میشه خواهش کنم یه قسمت از ترانه پنجره های ویگن رو که زنده کننده خاطرات دوران جوانی و ارتباطات من است را پخش کنی؟ خب چرا خودت پخش نمی کنی؟ بر خود زنده بشه؟ چرا خودت بر خود بذار گوش کن؟ برو تو خاطرات خودت. ها؟ ما که نمیخوایم بیم تو خاطرات تو و اون ارتباطاتی که داشتی، حالا اون نگفتی چه گونه ارتباطاتی بود، حالا اون بماند. بعد ممنونم از ایمیلت. اسماعیل ایمیل داده، گفته سلام فرشید، ما تو محلمون یه راننده تاکسی داریم، من تازگی بهش میگفتم آقا دشتی، بنده خدا خیلی حال میکرد با این اسم ولی نمیدونم از کجا رادیو پسوردا رو گوش داده، چون امروز بدجور چپ چپ نگاه میکرد، بعدش هم با قفرمون افتاد دنبالم. عجب بی جنبه‌ای داریم، فکر کنم نتونسته با آقا دشتی رابطه برقرار کنه. با تشکر اسماعیل، ممنون از ایمیل شما. ها برای بچه فیسبوک هم یک دوتا از کامنتاشون رو بخونم. سعید گفته مهمترین اصل یک رابطه کاری سالم بین مافوق رعایت اصل چاپلوسی به موقع و البته به اندازه است. اینم خوب بود، به هر حال یکی از کامنت های فیسبوک سعید گفته. بعد حامد گفته فرشید از رابطه بازی نگو که اوضاع خیلی خرابه. نه این رابطه بازی اون رابطه بازی نیستا، اون این رابطه بازی که شما میگی و بعدن تو این هفته حرف میزنیم راجبش. نوید تو فیسبوک گفته اوباما گفته شارژ ایرانسل میگیرم تحریما رو والا به جون تک پسرم سمیرا. مرسی، ممنونم از ایمیل و کامنت و اسمساتون.
برنامه هفته گذشته تون رو گوش می‌کردم، یه قسمتی بودش که معظم الله داشتش صحبت می‌کرد در سال 1878. می‌خواستم ازتون خواهش کنم که صحبت‌های عاجزانه مقام معظم رهبری رو در سال 88 هم تو نماز جمعه که جانشون رو در دستشون گرفته بودن و بدن نحیفشون رو نشون بدید، که بعد از هر دو این سخنرانی طرفداران ایشون به صورت وحشتناک به مردم حمله کردن و حسابی مردم رو از خجالت معظم الله درآوردن.
ممنونم از تماستون. اون صحبتاشون رو بارها البته پخش کردیم تو برنامه ولی دیگه الان بی‌مورد پخش کردنش. ممنونم که یادآوری کردیم.
سلام فرشید، من مریم از رشت. میخواستم اسم آهنگ که از بابک جهانبخش بود نگفتی، لطفاً بگو.
چشم، اون آهنگی از بابک جهانبخش دیشب پخش کردیم، اسمش بود همه دنیام. آهنگی که امروز هم پخش کردیم که سینا اجازی رو گفتم شاید دیوونه ها، قبل 21 هم ترانه چیز پخش کردیم بنیامین، اسمش بود تا حالا عاشق شدی. حال میکنین ها، همه رو میگم یادم میره، میدونی یادم باشه همه رو میگم به خدا. اما توی ایران رابطه‌های بین آدم‌ها توی ادارات دولتی و خصوصی خیلی با هم فرق دارن، به خاطر اینکه اصولاً آدم‌ها وقتی برای دولت کار می‌کنن باید یه سری چیزایی رعایت کنن که اصلاً تو شرکت‌ها و جای خصوصی معنی ندارن. این همون چیزیه که بهش میگن ریا. این طرفو می‌بینی کارمند دولته، بعد کلاً مدل لباسش، مدل موش، نحوه راه رفتنش، غذا خوردنش، دست دادنش، ماشین پارک کردنش، کلاً شخصیتش، ظاهرش تو ساعت اداری کاملاً فرق می‌کنه با اون چیزی که تو ساعت غیر اداری می‌بینی ازش. همین رو حالا میشه در مورد ارتباطاتش هم گفت. پس اگه رفتین اداره دوستتون دیدین که با تحریش نشسته تسبیح دستش داره ذکر میگه، بعدم رابطه‌اش تو محیط کار با کساییه که اگه بیرون میدید حتی یه نیم نگاه هم بهشون نمینداخت، تعجب نکنید. به خودش هم که بگید میگه برادر عزیز و محترم، اینا که همه میبینی واسه نونه. بله بنابراین سلامون علیکم های غلیظ دوستتون رو تو محیط کار و همکاراش خیلی جدی نگیرین. این همونیه که بعد از ظهر اگه به شما برسه میگه سلام علیک چه کریم امرو کجا بریم صفا سیتی سرندیپیتی. بله باشه خیلی خوب، ما انتقادات شما رو بابت اینکه میگین همش نیمه خالی لیوانو میبینیم شنیدیم، الان هم میخوایم اتفاقا بریم سراغ نیمه پرش، فقط بپا خیس نشین. بله درسته، گاهی هم بین همکارا خب ارتباطات دوستانه خیلی خوبی شکل میگیره، اونا با هم مثلا رفیق میشن، چه واسه اینکه دوستی به خانواده‌های اونا سرایت میکنه، حسابی دیگه همه چی میره تو هم، میره در وضعیت گل بلبل و اینا، بر منکرش لعنت به ترک چشم حسود. ولی خب نیست که کمه اینا، ما همش مخالف اینو میبینیم میشنویم، اینه که هی به اون سمت خالیه متمایل میشیم. تازه اصلا بعضیا معتقدن که رابطه همکاری هیچ ربطی به رفاقت نداره، اینجوری هم میگن، یعنی اصلا کی گفته حالا اگه همکارت بود باید باش رفاقت کنی؟ اما همکار میمونی، فاصلت رو حفظ میکنی، نه خیلی میرین تو حلقه هم دیگه، نه اینکه دشمن خونی هم میشین، خلاصه تو یه لول خاصی با هم سر میکنین، معمولا هم در این شکل مشکلی پیش نمیاد. یعنی تا وقت سر کاریم که خب همکاریم، همه چی خوبه، با هم کار میکنیم، ساعت کاری هم که تموم شد نخود هر کی رود خانه خود. بله اینم یه مدلش، اتفاقا شاید شانس بقاش هم بیشتر باشه، چرا که نه.
از انتقادات همیشگی ننجون به من اینه که تو داری کار میکنی، این همه مرد جوون تو محیط کار دور و برت هست، چرا یه دونه‌شو انتخاب نمیکنی بری باهاش ازدواج کنی؟ میگم آخه ننجون، اولا من دلم نمیخواد تو محیط کار اینجور چیزا رو وارد کنم، چون میدونم آخر عاقبت خوشی نداره. بعدم اینه که شما یه مسئله رو فراموش نکن، من دخترم، باید انتخابم کنن، باید ازم بخوان تا برم باهاشون ارتباط داشته باشم. بعدم اینکه من این ریلیشنشیپم، ننجون همیشه وقتی این حرفا رو میذارم میگه ببین اینا واسه فاتی تنبون نمیشه، این کلمه انگلیسی هم که گفتی من نفهمیدم، ولی حتما منظور به این پسر است که هی بهت زنگ میزنه، این آدم به درد بخوری نیست. تا ببین من چند بار بهت گفتم. میگم آخه شما از کجا میدونی ننجون؟ میگه آدمایی که تو زندگی یه دختر میان دو دسته هستن، یا به درد بخورن که میان خواستگاری، یا به درد نمیخورن مثل همین پسری که هی داره امروز و فردا میکنه. ببین این تو رو خدا، یعنی کم مونده ننجون من را بیفته بیاد شرکتمون با پسرای همکارم مصاحبه کنه، خواستگار واجد شرایط هم واسه من پیدا کنه.
سلام میکنم به شما علاقمندان همیشگی مسابقه من، مسابقه‌ای که سرشار از هیجان و انرژی و رقابت. ممنونم از شما که با حمایتتون باعث شدین که این مسابقه به اینجا برسه. ما همینجور داریم از شما درخواست شرکت در این مسابقه رو میگیریم که مطمئنن بهش جواب مثبت هم خواهیم داد. بله شما در هر صورت برنده ی این مسابقه هستین، شما دوست عزیز شنونده. خب بریم سراغ شرکت کننده های مسابقه این هفتمون که از طریق خطوط تلفن با ما هستن. اجازه بدین من با اولین شرکت کنندمون صحبت کنم. الو شرکت کننده عزیز، اگه صدای منو دارین خودتون رو معرفی کنین. الو
الو سلام، حالتون خوبه؟ من دکتر پیوندی زاده هستم، متخصص رابطه درمانی و درمان بیماری های مهلک عصبی.
به خوشحالیم خانم دکتر از شرکتتون تو این مسابقه. خب بریم با شرکت کننده دوممون آشنا بشیم. الو صدای منو دارین شما؟ الو
سلام آرتا جون، من خسته دل هستم، 3 سال بازنشست شده، خیلی تنها.
خب ایشالا درست میشه، امروز شرکت کننده هامون ترکیبشون خیلی جالبه. خب بریم مسابقه رو شروع کنیم که وقت تنگه. میدونین که 3 تا سوال داریم توی مسابقه و هر دو شرکت کننده برای هر سوال 20 ثانیه فرصت دارن که جواب بدن.
بله.
خب طبق قرعه با خانم دکتر شروع میکنیم.
بسیار.
خانم دکتر من سوال اولو میخونم، بلافاصله بعدش زمان شما شروع میشه.
بله بفرمایید.
خب زمانو صفر میکنیم. سوال اول، به نظر شما بزرگترین مشکل آدم‌ها در زمینه برقرار کردن ارتباط چیه؟ زمان شما شروع شد.
خب بزرگترین مشکل آدم‌ها اینه که همیشه خودشون رو در ارتباطاتشون بالاتر از طرف مقابل می‌بینن و نمیتونن از اون منیتی که دارن دست بردارن و در رابطه‌ای که میخوان برقرار کنن حل بشن. میدونید برای رابطه برقرار کردن باید حل شد، باید رفت، باید تموم شد و دوباره از اول شروع کرد.
ای وای چیز زمان شما تموم شد خانم دکتر، ولی انقدر خوب گفتین که منم داشت یادم میرفتش. خب پدر جان، یعنی آقای خسته دل، شما بفرمایین، زمانتون از همین الان شروع شد. الو پدر جان.
الو من چیز آتا جان، من صحبت های این خانم دکتر شنیدم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، واقعا ایشون خیلی خوب گفت. من چی بگم آخه، من کسی رو ندارم با داشت درد دل کنم، یه مونسی یه همدمی، آخه من تو چی حل بشم، خیلی درد بدی این درد تنها.
آخه پدر جان حالا سخت نگیرین، جوابم که ندادیم به سوال ما. من ببینم که هیئت جوریمون نظرشون چیه، بچه های جوری ما منتظریم که نظر شما رو بشنویم. بله، برنده این قسمت ما خانم دکتر هستن. البته قابل پیش بینی بود، چون آقای خسته دل اصلا جوابشون مربوط به سوال ما نبود.
ولکن بابا این مصاحبه رو اومدیم کمی اختلاط کنیم و تنهایی در بیایم. اتفاقا من شنیدم مجرم مسابقه اسمش آرتاست، فکرم شما خانومی، گفتم بیام بیشتر با هم آشنا بشیم، شد با هم ازدواج چیزی کردی و طلایی در اومدم. من
جان؟
بله.
دست شما درد نکنه، آرتا اسم زنه؟
آه آره دیگه، این قدیما این اسم جلفا رو رو پسر رو نمیذاشتن که.
آرتا جان من میشه خواهش کنم که شماره من رو به این دوستمون بدین، بیان مطب من تا یه تراپی رو روی ایشون انجام بدم.
والا ده بله خوبه ده، باشه حالا.
چرا نمیشه خانداشتا، چرا نمیشه؟ ایشون هم نده، من خودم میدم. یادداشت کنید 0912.
رو آنتنیم پدر جان. چشم، من شماره شما رو میدم به ایشون، اجازه بدیم و مسابقه رو ادامه بدیم. خب خانم دکتر، سوال دوم رو میخونم. به نظر شما اولین و مهمترین قدم برای اینکه انسان‌ها بتونن ارتباط درست و سالم برقرار کنن چیه؟
اولین و مهمترین قدم اینه که انسان با چشمهای باز به سمت رابطه هاش بره، یعنی وقتی که کسی رو انتخاب میکنه تا باهاش رابطه برقرار کنه، غرق در احساسات و عواطف نشه و بتونه با چشم عقلشون آدم رو ببینه و محکش بزنه و انتخابش کنه. این میتونه مهمترین کاری باشه که انسان در شروع رابطه هاش انجام.
بله بسیار خوب. خب پدر جان، یعنی آقای خسته دل، بفرمایین. الو کسی خونه هست؟
بابا آتا جون، من خانم دکتر که حرف میزنه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم، همون از این تنهایی و بیکسی. بابا آخه شما که دستتون تو کاره، نمیتونی مشکل ما رو حل کنی، این تنهایی خیلی درد بزرگی. آتا جون تو هم با این اسمت همه شدم تحریک میشه
جان. یعنی تحریک میشین شما با اسم من؟
آره دیگه، مثلا دیدم تو مردی میخوام، میخواستم انصراف بدم، دیدم دیگه به خاطر گل روی خانم دکتر اومدم.
بله زحمت کشیدین. بله خب عزیزان جوری، این پدرمون که کلن توی خاکی هستن، بگین رأیتونو که کار دارین. بله خب همون جوری که پیش بینی میشد خانم دکتر برنده این مسابقه هستن، تبریک میگم خانم دکتر.
ممنونم آرتا جان،
ای بابا پدر چرا گریه میکنین شما؟ گریه نداره که، مسابقه بودش پدر جان.
برو بابا من تنهام، شما هم که من بازوندی، هیچی کلم من دوست نداره.
ای خدا این حرفا چیه، ما همه دوستتون داریم پدر جان، شما بزرگتر ما هستین، احترامتون بر همه ما واجبه.
آفا جان اگه دیگه بگیم من باشون صحبت کنم.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایین.
عزیزم میشه جواب منو بدی؟
بله.
ببین عزیزم، من شماره تو میدم به منشین، یه وقت با صرف بذاره، بیا با هم حرف میزنیم دیگه، خواسته نخور. خب
باشه. ببین خان دکتر، میشه هر چقدر خواستم پیشت بمونم؟
معلومه که میشه عزیزم، شما خواسته نخورید فقط.
بله خدا شانس بده ده، چیز خوب تا کار به جایی باریکتر نکشیده. عزیزم با شما خدافظی میکنم، یادتون نره که برنده واقعی ما شما هستین. شما خداحافظ تا یه مسابقه دیگه.
خب اینم از مسابقه آرتا. اما خانم آقایون، یادتون حتما یه شنیدید یا خوندید که انقلاب ایران قرار بوده توش عدالت برقرار بشه، مستضعفین به حقوق خودشون برسن، برقاب مجانی بشه اینا. بعد از این اواخر قرار شده بود نفتن بیارن سر سفره‌های مردم، که البته خب در جریان پروژش دیگه، مثل یکم کار لوله کشی و ایناش طول کشیده، و یعنی اونی که وعده داده بود که میدونی اصلا آدم دروغگویی نیست. حالا این روزا کار به جایی رسیده، مرغ هم به یک کالای فوق لوکس تو ایران تبدیل شده، به نفعی که گفتیم دیروز فرمانده نیروی انتظامی از تلویزیون خواسته بود صحنه مرغ خوردن نشون نده. بله بله، اصلا تا اونجا که ما خبر داریم عزیزان میخوان تدابیر امنیتی جدیدی رو برای بحث مرغ در نظر بگیرن، چون این موجود عزیز و دلربا یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کشور ما است. الان مثلا ممکنه چند وقت دیگه اصلا گشت مبارزه با مرغ‌خوری تشکیل بشه، بعد عزیزان به همه جا مثلا رستوران‌ها و مراکز بخور بخور دیگه سر می‌زنن ببینن مثلا کسی یه وقت در ملأ عام مرغ‌خوری نکنه، هر کیم مرغ‌خوری کرد می‌دنش دست خروسه. بعد یا مثلا دیدین دمه در سفارتخونه نیروی انتظامی نگهبان می‌ذاره مواظب رفت و آمد و اینا باشه، احتمالاً پست نگهبانی هم می‌ذارن جلوی مرغ‌فروشی‌ها تا از این سلبریتی جدید ایرانی محافظت به عمل بیاد وقت کسی نگاه چپ بهش نکنه. والا کامران ملک‌پوتی سلام.
سلام فرشید جان، من این اتفاقی که اول برنامه هم گفتی ببین الان یه نقطه مشترک بین جامعه هنرمندا و جامعه مرغ و طیور پیدا شده و اینم ماجرای همین ممنوع تصویر شدن مرغ از تلویزیون، چون الان اونا میفهمن درد جامعه بازیگرا رو، مرغا هم میفهمن
الان متوجه
نمیذارن آدم کار بکنه، چه حالی با آدم دست میده. اما در رابطه با اون با صحبتایی که کردی توی برنامه که آقای حسینی گفته معیار جشنواره فجر امسال چادر و من نمیدونم عفاف و اینجور چیزا هستش، مثلا امسال هم توقع داریم مثلا برنده بهترین بازیگر مثلا 4 تو پارچه چادری بهش بدن،
مثلا
چادر نماز بدن، یه چادر 12 نفره ضد آب بدن، یا مثلا حالا با این وجود ماجرای مرغ مثلا 30 کیلو اصلا مرغ بدن جای مثلا 30 مرغ.
آره اینم هست، یه مرغ بدن بسته به جای 30 تا مرغ هم یه مرغ.
آره با این وضعیت گرونی مرغ. اما اجازه بده آقای علی لاریجانی اینو بگم که یادش افتاده که تسلیت بگه در گذشت آقای سمندریان و بعد از چند روز، و بعد یه خبر دیگه این که محمد یعقوبی سخنگوی شورای هماهنگی هفته بزرگداشت استاد سمندریان یه چیزی گفته، یه صحبتی کرده، گفته هر کسی یادداشت یا خاطری از استاد سمندریان نوشته یا قصد نوشتن داره میتونه به یه آدرسی هم اعلام کردن به اسم yadman91@gmail.com اینا رو بفرسته، اینا قراره که جمع‌آوری بشه و برای مراسم 40 استاد سمندریان چاپ بشه و توضیح بشه. یه خبر کوتاه دیگه هم بگم که این ماجرای حذف روز سینما از تقویمم، آقای منصور بایزی دبیر شورای فرهنگ عمومی گفته تقویم خیلی شلوغ شده بود، اینه که ما به خاطر این حذفش کردیم بعد بردیم اون تا، حالا اونایی که تقویم چاپ میکنن از سال آینده اگه دوست داشتن بذارن، ولی شلوغ یه خودتون میدونید که چیکار.
آقای منافی شما یه لطفی کن به این آقای ملک متعالی بگو این اخبارش رو یکم سریع‌تر اجرا کنه.
بله.
یعنی چه، آقا وقت نداریم، وقت کم.
بله بله. کات وقت ندید، ایشون هم گفتن خیلی ممنونم، کات، خدافظ تا فردا.
خدافظ تا فردا.
اما از اتفاقای قشنگی که معمولا تو شرکت‌های خصوصی بیشتر اتفاق میفته گرفتن تولد برای همکاراست، یعنی وقتی مثلا تولد یکی همه پول میذارن یه کادوی خوب واسش میگیرن، اونم یه کیک میگیره، خود همه همکارا جمع میشن یکم خوشحالی میکنن، عکس یادگاری میندازن و جک جوونای جمع یکم نمک میریزن، کیک میخورن، برمیگردن سر کاراشون. حالا دیگه تو شرکت خیلی خصوصی ممکنه اون گوشه موجای غیری هم دادن، حالا بعضی جا خیلی هم خوبه دیگه، ولی بعید میدونیم هنوز تو محیطای کار دولتی از این جلفوازیا بشه در آورد. والا یعنی چی اصلا این برگزاری همچین مراسم مشکوکی، یه طرف چند تا گزارش آبدار از حراست و بازرسی و چند جای دیگه به این ور اونور رفتن، یه طرف این گزارش هم خاصیتش اینه که چند وقت دیگه که یه فرصتی واسه ترفیع شغلی پیش اومد یهو می‌بینین که همون گزارش از پرونده‌تون اومد بیرون، شما به علت انجام عمل جلافت‌آمیز فوت کردن کیک و نزدیک شدن به نامحرم و مشاهده شدن لوزه‌هاتون در هنگام خنده مثل لوسی می، علی‌رغم همه شایستگی‌هاتون از ترفیع شغلی باز موندین. آخه شما. بله اینجوری هم میشه. اما مادر بزرگ قصه گوی ما امشب برای نوش قصه مرد نجار رو تعریف کرد، همون مردی که وقتی خودش شاگرد بیشتر نبود از استاد خودش خیلی بدخلقی و بداخلاقی دید. استاد مرد نجار حتی خیلی خوش نداشت که فوت و فن کار رو بهش یاد بده، خیلی وقتا همونو که موقعهای نوجوان بازیگوش بود میگرفت زیر باد کتک. اما اون از پدرش یاد گرفته بود که استاد حرمتی داره و نگه داشتن حرمت اون واجبه. خلاصه زمان گذشت و گذشت و استاد مرد نجار پیر و پیرتر شد تا زمانی که دیگه از کار افتاد و خونه نشین شد. مرد نجار راه استادش رو ادامه داد. نجاری رو خیلی خوب تونسته بود از اون پیر مرد یاد بگیره، ولی هیچ وقت سعی نکرد که اخلاق اون پیر مردم برای خودش الگو قرار بده. الان که مرد نجار خودش استادی بود، برای شاگرداش معلمی میکرد و به اونا به چشم یه همکار آینده نگاه میکرد، یه دوست، یه انسان. و اینجای قصه پسر کوچولو تو آغوش مادر بزرگ خوابش برد. خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا ما زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا ما زیبا کن.